بسم الله الرحمن الرحیم. قوله و اذا خمدت النار و فارغتها سخونتها تکون منها اجسام صلبه ارضیه یقذفها السحاب الصائق. اقول یرید اثبات یبوسه النار و استدل علیها بالصائقه فانها علی ما قالها هنا تتولد من اجسام ناریه فارغت هست سخونه و سارت لستیلاء البرودت علا جوهره ها متکاسفتن. خب آقا، حالا همینطوری که مرحوم خواجه می فرما، شیخ می خواد که در باره یبوست نار که نار هار یابسه استدلال کند به سایقه. اینطور حالا سایقه دلیل بشه برای اینکه نار یابسه، هار رست و یابسه. خب حالا هار بودنش هار، یابس بودنش چون استدلال بر یبوست ناره، یابس بودنش دلیل ما سایقه. میبینید سایقه که آمده، مقداری از جماد، سنگ های خرد ریز روی هم چیده سفت شده و به رنگ‌های مختلف، خشک، سوخته. این سایقه سنگ‌ها که میاد سوخته، اینها دلیل باشه بر اینکه نار یابسه، که نار است. حالا به ارزم التفات داشته باشید که متن و شهر یه مقداری تأمل میخواد که نار سائقه از نار است و وقتی نار به تعبیریشون خمدت خاموش شد و پس از خاموش شدنش و فارغت ها سخونتوها حرارتش هم از او گرفته بشه، سحاب سائق یقذفها، او را میراند، میزند، میاندازد، میاد به سوی پایین که میگیم سائق است و حوادثی پیش میاره. خب این صورت عباره. همونطوری که دیروز برز رسوندیم که شیخ در شفا و شواهد ما در سائقه ها که دیدیم و دیدند و تجربه های که پیش آمده، احجاری سوخته. حالا سائقه ها گوناگونه، یک قسمش احجاری سوخته در زمین میاد، می‌نشینه، به شدت به زمین می‌رسه و سنگ سوخته است، مثل سنگی که از دهان کوه آتشفشان بیرون میاد، طرف های ما در دامن کوه دماوند سنگ های شبیه سائقه که از قدیم کوه آتشفشانی میکرد، سنگ های سوخته سبک فراوان دیده میشه اطراف در دامنه کوه دماوند، بسیار فراوان، که معلومه که از قدیم دل کوه مذاب شده، آب شده و این سنگ ها و اینها به فشار آتش اینها بالا آمدن و بعد سرد شدن، شدن اینطور. حالا این اگه در حفظا در جو اینطور بشه، مثل اینکه در شیخ در خود شفا در کائنات الجو داره و یا دیگران که رسائلی در کائنات الجو نوشتن، همینطور که این سنگ ها میاد پایین و میبینیم اینطور. و همون واقعی رو که در شفا میفرماد. بنده دیروز به شما عرض کردم که صفحه 248 نگاه بفرمایید، جلد اول شفا. دنبالش گفتم صفحه 289. ما چطور شد از 48 اون 8 سبب شده یک بارگی رفتیم به 289؟ همین یه ورق پهلو همه 248 249. بله این دومی رو ما دیگه بله عرض کنم که خب حالا این صفحه 249 را که دیروز به اشتباه گفتیم 289 نگاه بفرمایید. داستانش شیرینه که شیخ میفرماید سنگی فرود آمده در حدود 150 من و آمده به زمین که اصابت کرد صدای هولناکی از او برخاست و دوبار این به زمین خورد، مثل اینکه توپی به زمین میخورد و برمیگرده، دوبار به زمین خورد و برگشت و با آلات و ادوات اون روز میخواستن این رو بشکافن نمیشد و بالاخره به حیله و این برانبر اینها یه تیکه از او گرفتن و او را که آتش زده بودن شعله های گوناگون به رنگ های مختلف از این سنگ، یعنی سنگ آتش می شد می سوخت، شعله هاش به رنگ های مختلف بود و دود از او متصاعد بود. خب اینها همه بسیار خوب و حالا همین که باز امروز هم خواهش نقل میکنه، بعضی ها مثلا میبینیم به صورت شبیه حدید، بعضی ها شبیه نحاس راسته. باز در همون صفحه 249 که عرض کردیم شیخ میفرماد که اون شمشیرهای خیلی تیز و بران و آبدار و کذا و کذایی را که پیشترها شمشیر بر مثلا میساختن، اینها این شمشیرها را از این آهنها، این آهنهای کذایی در شمشیر شدن هم چون خیلی متسلب و سفته از او شمشیر می ساختن که خم نشه، مثلا شکسته نشه اینها. این تو خب حالا اینها به جای خود که صاعقه میاد و این احجار کذایی فرود میاد، اینها را می خواهید الان در اینجا متن با چی جور معنا کنید؟ که و ازا خمدت نار، نار خاموش شد و سخونتش از بین رفته، حالا میبینی که اجسامی میشود سلبه، اجسام سلبه ارضیه، اجسام سلبه ارضیه میشه با قید ارضیه آورد. اونگاه صحاب صاعق اینها را به خصوص رعد و برق که میاد میبینیم اینها را پرت میکنه، یقصفوها میاندازه به سوی زمین. خب این دلیل بر اینه که ازا خمدت نار یعنی کره نار، خب این که صد و زیل عبارت وقف نمیده و جناب خواجه داره اینجور معنا میکنه و مثل این که سیاق عبارت این طور، الان ما راجع به عنصر نار باید حرف بزنیم چنان که راجع به عناصر دیگر، راجع به عنصرشون. خب اگه اینطور باشه که وقف نمیده، چرا؟ برای اینکه شما از یه طرف میفرمایید این عناصر بسیطن، اگر عنصر نار کره نار بسیطه، این اجسام صلبه ارضیه کجا بود؟ و اینها که به شکل حدید و به شکل نحاس این احجار پای میان، این چی میشه؟ این وقف نمیده، مگر اینکه بفرمایی نه کره نار بسیط نیست، عنصر نار بسیط نیست. یه حرف دیگر هم شما که میخواید بسیطه. بله این عبارت رو یه مقداری باید به یه توسعی معنا کنیم که اگر به اون توسع معنا کنیم فرماش خواجه اشکال خواجه پیش نمیاد. بله خواجه بعد از آنی که معنا کرد این اونطور به صورت نار به عنصر بسیط، فرمود و فیه نظر. حالا تا برسیم به فیه نظر عبارت رو بخونیم. قوله و ازا خمدت نارو و فارغت ها سخونتوها تکونو یا تتکونو بخونیم یا تکونه میل شریف شماست. بله، حالا تکونو یا تکونه منها اجسام صلبتون ارضیه که یقذفوها، پرت میکند این اجسام صلب ارضیه را از سحاب و سائق. حالا این نکته، این عبارت صلبتون ارضیه را، قید ارضیه را در نظر داشته باشین تا برسیم. اقول یرید و اثبات یبوست نار. یبوست نار، حالا یبوست نار البته صورت عبارت یا سیاق عبارت یعنی عنصر نار، و عنصر نار بسیطه. و استدل علیها به سائقه، فانها سائقه الان ما قال ها هنا، در اینجا اینطور گفت اما جای دیگر طوری دیگر گفت، فرموش خاجه. حالا ببینیم همینطوره که اینجا طوری و جای دیگر طوری دیگر گفته شیخ، یا اینجا و اونجا هر دو یک طوره یک جوره، اما ایشون داره، جناب خاجه داره اینطوری میفرماد که الان ما قال هاهونا، که در اینجا گفت، جای دیگر طوری دیگر فرمود که عنوان کرد. الان ما قال هاهونا تتولدو، یعنی سائقه، تتولدو من اجسام ناریه فارغت از سخونه و سارت لستیلاء البرودت علا جوهره ها متکاسفه. این متکاسفه میشه یعنی سخت میشه، بسته میشه، منجمد میشه، متکاسف، انباشته میشه، سخت میشه، بسته میشه، و سحاب سائق پرتش میکنه، میاد به سوی زمین. این بیانش. و فیه نظر خاجه، در این حرف فیه نظر. خب اولا بفرمایید که بنا نبود که شما بفرمایید فیه نظر، چون در ابتدای کتاب شما عهد فرمودید که ایراد و اشکال و اعتراض به عبارت شیخ باید تقریر بفرمایید، حرف فیه نظر نباشه. اینطور بود دیگه، گفت من عهد کردم که اول کتاب که اون چه که مخالف نظر منه در اینجا عنوان نکنم. خب پس فیل با فیه نظر فرق نمیده. میشه بعد که حالا فیه نظر رو فعل ماضی بخونیم، فیه نظره، به صورت اخبار که اون عنوان اشکالش پیش نیاد، که فیه در این مطلب خود شیخ نظره، در جای دیگر نظر داد، گفت نخیر نمیشه که خود نار اینطور باشه. اونجا حالا چی جور نظر داد؟ اینطوری که لأنه ایزن قد قال فی بعض اقوالهی قال چه؟ انها سائقه تتولد و من الابخره والادخن، من الابخرت والادخنت الارضیت متشعدت عن الارض محتبست فی السحاب. خب این حرفیه در جای دیگر، چون از بالا اینجا هم در متن فرمود صلبتان ارضیه، پس این عبارت را کمک بگیریم برای اینکه در اینجا هم مقصود چیه که صلبتان ارضیه گفت. ارضیه چون از عرض بالا رفت دوباره برمیگرده به عرض. چطور از عرض بالا رفت؟ برای اینکه ابخره و اون ادخینه، دخان، بخار، اینها که متصعد میشوند بالا میروند، میدونی بخار و دخان، بخار در آب، دخان در خاک، بخار آب پراکنده متصغر و متجزی شده در حیز هواست، اونجا میگیم بخار. اما اگه خاک پراکنده بشه، خورده ریز بشه، بله خورده ریز بشه و بیاد بالا متصاعد بشه، اینجا میگیم که دود، دخان، و چون از خودش زمین دخان خشکه، دخان خشکه، و اون بخار چون آبه، میدونید که رطبه تره، بله داره، تازه است اینطور. خب حالا اینها دو خان اجزای ارضیه است، بالا میره. این ابخره و این دو خان، ذرات آب، ذرات خاک، اینها بالا میروند، در بالاها توی سحاب بسته میشوند. یک گوشه زمین کره به این بزرگیه و اینها بالا میروند، بسته میشوند. حالا بسته که شدن، در آتش گرفتنشون، در آتش گرفتنشون بگیم که چه به کره نار اصابت میکنند و آتش میگیرن، اینطور بگیم، یا بگیم نه وقتی که باد شدید شده، حالا تازه در پیدایش باد باید در طبیعیات شفا باید بحثشو کرد، در کانت جو باید صحبتشو کرد، حالا که باد شدید شده این زیر رو میکنه، میبینید که این ابرها را میاره میبره و این بخارها و دخانها که در فضا هست اینها را میزنه به هم دیگر و میدونید که از اصابت اجسام به هم دیگه آتش پیدا میشه، اینطور دیگه. و سنگی به سنگی میخوره، میبینی اخگر جرقه آتش از او متصاعد میشه، به خصوص اگر مثلا آهن باشه به سنگ بخوره، مثل سنگ چخماق میبینی، یا مثلا نعل حیوانات رو میبینی راه میروند، بعد یه وقتی روی سنگی چیزی اینها میبینی از زیر نعلشون جرقه آتش اخگر اینها میجهد، اینطور که اینها میخوره به هم دیگر بر اثر اصابت اون شدت برخورد ابرها به فشار هوا به یک دیگر آتش میشوند و آتش میگیرن، بعد از اون صاعقه میشوند، میاد پایین. خب اینها یه حرفیه، ما همین حرف را دلیل قرار بدیم برای عبارت متنم که استدلال بر یبوست نار کرده، نه نار عنصر بسیط. همین اندازه که میبینید بعد این آتش میگیره و خشک میشه و صاعقه میشه و میاد پایین، اینها و طبیعت آتش را میبینید، از این جز، از این صاعقه پی ببریم که طبیعت آتش یابسه، از این صاعقه پی ببریم که عنصر نار یابسه، نه اینکه این صاعقه از عنصر نار متکون شد. برای اینکه در متن فرمود تکون منها اجسامون صلبتون ارضیه، ارضیه که گفته، خود لفظ ارضیه عرض کردم در ذهن داشته باشید، خود ارضیه حکایت میکند که بله همین حرفی که در جای دیگر گفت از ابخره و ادخنه و اجزای متشعده از ارض که در سحاب حبس می شوند، بعد اونها جمع می گردن، متکاسف می شوند، آتش می گیرن، صاعقه می شوند. اینجا متنم همون باشه دیگه، هاهونا و سمه و اونجا نباشه، همه یه مکتب باشه، و الا نمی شه که آدم به ظاهر این عبارت که می بینیم این صاعقه ها اینطوره، خود شیخ هم گفتش ارضیه هست، چگونه بخوایم این حرف را بیاریم بگیم که عنصر نار متکون شد به این صورت، و حال اینکه عنصر نار بسیط است و این احجاری را که پایین میآیم میبینیم همهشون مرکبند و به تعبیر خود شیخ اجزای ارضیه هستند. یه مقداری فکر میکنم که در عبارت جناب خواجه یه مقداری مثلا تسامح روی آورده، بی دغدغه نیست، و عبارت شیخ را اونجوری باید معنا کرد. بلا صاعقه را یه علامتی، یه آیتی، یه نشانه بگیریم برای یابس بودن آتش، اما نه اینکه این صاعقه از عنصر آتش، از عنصر نار بسیط متکون شد. ما چطور بسیط آمده این احجار و اجسام معدنی کذایی شد؟ و همونطور که شیخ گفتش که اجسام و صلبتون ارضیه، کلمه ارضیه خودش کمک باشه، موعد ما باشه که بله این ارضیه از ارض بالا رفتن مثل عبارتهای جای دیگرش و متکون شدن. و این تکون صاعقه یه آیت و نشانه با عرض کنم که کمکی هست، ممدی هست که آدم از او پی ببره که پس کره نار عنصر نار این طبعش یابسه اینطور. حالا دیگه تأمل بفرمایید. و فیه نظرون عرض کردیم یا نظره، بله، لأنهو ایزن قد غال فی بعض اقوالهی انها تتولدو من الابخره در آب ول ادخنه در زمین خاک ول ادخنه الارضیت المتسعدت عن الارض المحتبشت فسرها. حالا وقتی که اون ذرات آب بخار این ذرات خاک بالا رفتن، اینها در همدیگر آمیخته میشوند، معجون میشوند، سفت میشوند و بر اثر اون برخورد ابرها آتش میگیرن و بعد خاموش میشوند. اونطور سنگ کذایی و ساخته میشه، سنگ های سائقه هم تقریبا سجیل، یعنی سنگ گله که سجیل معرب سنگ گله، و سنگ گل مثل این گل هایی که سیل آورده سفت شده، گل هایی را که سیل میاره، سیل از شن و همزمون سنگیزه ها و خاک و اینها همه با هم مخلوطن، بعد که آمده خوش شده میبینین که به چه صورته. اینها اینطوری هن، سائقه ها همه سجیل هن، سنگ گل هن، مثل اون گل سیل آورده خوش شده هست اینطوره. و اینها حکایت میکنه که اون ادخنه و ابخره در هم آمیختن اون گلو خاک و آتش گرفتن و بعد چطور به این صورت سائقه شده، احجار شده، پایین آمده، راه داره. و همین عبارت رو کمک بگیریم برای معنا کردن متن اینجا. و عبارت به همین قدر که عرض کردیم یه علامتی باشه که، بله، یه کمکی باشه که پس طبیعت نار یابسه. خب این که شما فرمودید تتبلد من الابخره والادخنه، بخار را عبارت دیروز معنا فرمودید، دانستیم که فرمودید هو اجزان سقارون مایه دیروز. حالا امروز هم میخواد بفرماد که ادخنه دخان، اجزان سقارون ترابیه، و دخان و با بخار اینها، بله، اینطورن، برادر خواهرن، بله، اون از آبه و این از خاکه و هر دوشون به یک صورت در تعریفشون. و دخان هوبر متخلخل یابس، اینجا متخلخل، بله، مثلا به همون معنی لغویش بگیرید یعنی از هم باشده، باز شده. هوبر متخلخل یابس و من الارض، که اونجا فرمودید در بخار اجزای صغار ماهیه، اینجا ترابیه. کما ان البخار که دیروز گفتیم هو المتخلخل رطب، حالا این رطب و یابس در هم دیگه آمیخته میشون و به صورت اون همون سجیل و سنگ گل و چطور و احجار اینها در میان. خیلی. و هو، ضمیر هو رو به دخان بزنید، و هو دخان اجزاء ارضیتون صغارون، که اکتسبت این اجزا اکتسبت حرارتن. حالا این حرارتن را اکتسبت دیگه نمی فرماد چگونه اکتسبت، آیا به برخورد ابرها به یک دیگر در فشار باد و اینها آتش پیدا شده، یا از کره نار آتش گرفته، ولی در کائنات الجو این حرفا پیش میاد. اکتسد از کردیم اون اجزا حرارتن، ف تساعدت، یعنی اون اجزا تساعدت بالا آمده، لعجله ها، یعنی لعجله حرارت. و بنای حرارت هم که میدونید کار حرارت هم این بود که این تخفیف میکنه و تسعید میکنه، سبک میگرداند و بالا میبره و به این نحوه. و خالتت الهواء، و هازا از هر و قولیه فی سائقه، فرماش خواجه. این دومی اون در میان دو قولی که در سائقه داره، این حرف حرف روشنتره. قول اول چی باشه؟ اونی که بگیم از خود عنصر نار، که اونطور برداشت اولیشون از عبارت متن اینجا که عرض کردیم اگه اینطور باشه پس باید بگیم عنصر نار بسیط نیست، با اینکه شیخ عبارت آورده بود گفت اجسام و صلبتون ارضیه، بله، اینها رو کمک بگیریم که دو قول نیست و یک قول. خلاصه و ایده الفاضل و شاره به انس که همین قول دوم رو تأیید کرد به انس سوائقه علا ما حکش شیخ. بله که سوائق همه همین، ما میگیم که همه جا اینطوره، دو قول نیست و یک قوله. علا ما حکش شیخ تشبه الحدیده تارتن، گاهی سوائق تشبهو، بله اشبه، بله. گاهی سر زبان میشنویم میگیم المالو یشبهو، نمیدونم بله به صاحبه میفرمان چطور اینها یشبهو، یشبهو دیگه، یشبهو که نداریم، یشبه که تشبه الحدیده تارتن و نحاسه تارتن و الحجره تارتن، هست گوناگونه ترکیباتشون، مثل اینکه در معادن مزاج و اینها گوناگون پیش میاد، اونجا هم در رحم ابر گوناگون به صور مختلف پیش میاد، ساخته میشه. فلو کانت مادتها النار لما اختلفت هذا الاختلاف، حرف خوب، اگر ماده این سوائق آتش باشه، آتش عنصر بسیطه، چطور شده که این احجار که میان، سوائق که میان گاهی به شکل حدیدن، نحاسن، اینن، اونن، چطور عنصر بسیطه دار اینطور شده؟ حرف حقه. و ما هم همینطور هم عرض کنیم که دو قول نگیریم، پس یک قول و ارضیه متنش رو شاهد بگیریم. و خود اینها رو شیخ متوجه نیستش که بله اینجا مثلا چطور شده که عنصر بسیط سائقه بشه به صبر گناگون، وفق نمیده. فلو کانت مادتها سوائق النار لما اختلفت هذا الاختلاف، بل کانت که نمیدیم حرف شیخ رو در جای دیگه گفته، بل کانت این سوائق مادتو، بل کانت مادتوها مادت سوائق الادخنه والابخره که از شبیهت به مواد حاضر الاجسام، حاضر الاجسام یعنی نحاس و حدید و حجر و اینها، از زمین برخواستن رفتن بالا برمیگردن به سوی زمین، ترکیباتی پیش آمده وقفم میده. اینجا هم که شیخ گفت اجسام صلبتن ارضیه، ارض ما، حرف ما، به مواد حاضر اجسام فی معادنه ها، در معدن زمین اینطور، اونجا هم در معدن هوا همینطور، در رحم ابر همینطور. خب فرمایش دیگر عبارت در رفتی، فهذه الاربعه مختلفت و صبر، هذه الاربعه عناصر چارگانه صبرشون مختلفه. از کجا میفرمایید؟ برای اینکه امکنهشون مختلفه. خب ولذالک لا تستقر النار حیثو یستقر رو فیه الهوا، میبینید که اونجایی که مکان هواست آتش در اونجا استقرار نداره. پس دو صورت هم، لا تستقر رو نارو حیثو یستقر رو فیه الهوا، ولل ما او حیثو یستقر رو فیه الهوا، ولل هوا او حیثو یستقر رو فیه الما. میبینید که اینها در هیچ کدوم در جای دیگری قرار نمیگیرن، پس هر یک را صورتی خاص و دارای مکانی خاص. اقولو لما بیان شیخ کیفیات هذه الاجسام انتج منها، حالا این انتج نتیجه میخواییم بگیم که به برهان علم، به طور علم که الان روشن میشه از میشه، این انتاجش که شیخ میخواد این کار رو بکنه که چون امکنه مختلف دارن، خلاصه اینی از معلول به علت، علت اینجا صبرن، صبر مختلفن، معلولشون امکنه مختلف است، این برهان لم. اما چون امکنه روشنه برای ما، امکنه روشنه، معلوله روشنه، که ما بفرماید که اختلاف امکنه رو میبینی، از این پی ببر که پس صورشون مختلفه، این میشه برهان این که از معلول داریم میریم به علت به اختلاف صورت. پس اینجا انتک به صورت برهان اینی که اگر از اختلاف صورت می آمدیم اثبات امکنه مختلف می کردیم می شد برهان لم. لما بیان کیفیات حاضر اجسام انتج منها از این کیفیات مختلفه تباین صورها، فان البسیط لا یستر عنه الا شیء واحد. اینو برای چی گفته فان البسیط لا یستر عنه الا شیء واحد؟ خب این کبرای کلیش درست که البسیط لا یستر منه الا شیء واحد، این عبارتش در اینجا چه کار میرسه برای ما؟ بسیط ما میخوام چی بگیم آقا؟ ما الانه داریم میخوام بگیم که اختلاف امکنه دارن، امکنه متعدده، از تعدد امکنه پی ببر که اینها دارای صور گوناگونه. و در مد در شهر خاجر میفرما که فإن البسیط لا یستر عنه الا شیئان واحد، این کبرای کلی درست، اما اینجا چه کاری برای ما میرسه؟ بله چه رفتی داره که بسیط لا یستر عنه الا شیئان واحد؟ اینطور که خواجه میخواد بفرماد که اگر اینها یک عنصر بودن، یک چیز بودن، عنصری که بسیطه، و اینها اگر یک چیز بودن نباید اختلاف امکنه داشته باشن. پس از این که اختلاف امکنه دارن و از این که میدونیم یک شیء واحد بسیط لا یختزی الا شیئا واحدا، پس بدان که اینها یک چیز نیستن که اگر یکی می بودند بله اختلاف امکنه نداشتن. از این جهت گفته در ربط با مقام فإن البسیط، یعنی اگر اینها یکی می بودن، اینطور اگر اینها یکی می بودن یکی دیگه اختلاف امکنه معنا نداره، پس متعددن. فإن البسیط لا یستر عنه الا شیء واحد. و اختلاف الآثار که میبینی امکنه مختلفه دارن اینها، یدل علی تباین مصادرها، مصادر چی باشه؟ صور این عناصر. ثم ارشد الی تأکیدها به حجت اخرى. حالا و اختلاف الآثار یدل علی تباین مصادرها، این آثار را هم این امکنه و هم بفرمایید اون حرارت بالغ و اون رطوبت بالغ و اون برودت کذا و یبوست کذا، اونا را هم دخالت بدید در این آثار، اختلاف آثار. چی؟ تباینه؟ به جای صوره ها؟ تباین مصادره ها به صوره ها؟ انتج منها تباینه بعد از اون فنل به صوره ها تباینه صوره ها مصادر عبارت پایینه الان تباینه اونجا صوره اینجا مصادره که صوره و مصادر یک معنایه. ثم ارشد الی تأکیده ها به حجت اخرى فاسند اقتضاء ها، یعنی اقتضای اجسام را، للامکنت المتخالفه، که امکنه را اینجا میخوایم بگیم معلولن، علاما یشاهد الاختلاف صور، که صور چی هم؟ اللن، که مصادرن اللن، الاختلاف صور. بله این صور همون الف لام اشاره بالا که گفتیم تباین صوره ها اصور و هوبر، زمین هوبر به اختلاف صور بزنیم، و هو با لمیت هازل اختلاف، هازل اختلاف نه اون تلکل اون زالکل اختلاف، زالکل اختلاف قبلی پیش از این عبارت امروز راجع به کیفیات و کیفیات فعلیه و انفعالیه بود، زالکل اختلاف نه، هازل اختلاف. هازل اختلاف امروز چیه؟ راجع به اختلاف امکنه. و هو با یعنی اختلاف صور لمیت و هازل اختلاف فی نفس الامر، در واقع اختلاف هم که نه. خب حالا که اختلاف صبر لمیت اختلاف امکنه هست، همون برهان لم. اما شیخ این کار رو نکرده، آمده از اختلاف امکنه اختلاف صبر اونها رو اثبات کرده که اونها اگه یه چیز بودن اختلاف امکنه راه نداشت. لکن حالا لکن داره میفرماد که کهن نه، پس چرا به برهان لم پیش نیامد، به این پیش آمد؟ به این پیش آمدنش از این جهته، لکن لما کان اختلاف الامکنه واضحن، امکنهی که معلول هست اختلافش واضحه، از این واضح از امر روشن پیش ما خواستیم نتیجه بگیریم اختلاف صبر را. لکن لما کان اختلاف الامکنه واضحن و اختلاف صبر که عللن غیر واضحن، کان طریق الاستدلال، که استدلال حالا شده اینی، کان طریق الاستدلال بهی، زمیر بهی به اختلاف امکنه، علا ذالک، ذالک اختلاف صبر، کان طریق الاستدلال بهی علا ذالک واضحا، یعنی لابل عکس، این واضح ها لابل عکس، چون اگه از اون طرف می اومدیم اختلاف صبر واضح نبود، بله نمیتونستیم اینطور برهان پیش بیاریم. از این ور چون اختلاف امکنه واضحه، بله اختلاف امکنه را دلیل گرفتیم برای اختلاف صبر. خب و اینما اثبت، یعنی در این متن که الان خوندیم فاضل اربع مختلف صبر، و اینما اثبت اختزاها از سمرا للامکنت المختلفه باختلاف میول طبیعیه. در اینجا متن صحبت از میلم بود، حرف میل، بله نداشتی چیزی یا داشتیم؟ لا تستقر رو نار، لا تستقر رو نار را، لا تستقر رو حیثو یستقر رو فی الهوا ولل ما حیثو یستقر رو، این عدم استقرار زیر سر چی بود؟ زیر سر میل بود. پس اینی که خواجه فرمود در این عبارت که باختلاف میوله ها، یعنی میل مستفاد از عدم استقرار، از استقرار، لأن الاستدلال بهی، یعنی به اختلاف میول، لأن الاستدلال بهی على ما مر اوزه الاستدلالات على اختلاف الامکنه. اونجا اختلاف میل را دلیل گرفتیم برای اختلاف امکنه، اینجا اختلاف امکنه ای که برای ما روشن شده بود از پیش دلیل گرفتیم برای اختلاف صبرشون. و خوب روشی، بحث خوبی، یعنی روش طبیعی خوبی، ما اختلاف امکنه را به اختلاف میول از پیش دانستیم، حالا که اختلاف امکنه پیش ما واضحه، بله پی ببریم به اختلاف صبرشون، برای اینکه نمیشه ولی اگه یک شیء واحد بودن اختلاف امکنه نمیداشتن. خیلی حرف دیگر، ول مزاوجات و بین العناصر المتجاوره تکونو سته، بله حالا مزاوجات، زاوجهو ای قارنهو، مزاوجات یعنی مقارنات و نسب، نسب، بله حالا نسبت بین، نسبت بین نار و هوا را که ببینید میفرمایید اون ثابت است و این هابط، بله اون عالی این دانی، این نسبت. خب حالا چهار عنصر با هم دیگه که هر یکی حرفشو بزنیم به فرموش خواجه مزاوجاتشون، مقارناتشون و نسبشون شیش وجه میشه، چهار عنصر دیگه، بله اون بالایی رو که نار گرفتیم، صعود اون و صعود اون از هوا و هبوط هوا از اون، دوتا قهرن هم، هوا و آب، صعود اون از این و هبوط این از اون، دوتا، و بعد از اون آب و زمین، صعود اون از این و هبوط این از اون، دوتا. باید شیش وجه بشه مزاوجات و مقارناتشون، جز این که شیخ در متن سه قسم را گفته، این که دلیل این که بعضی از نسخه ها اینها به شرح و کلمات قوم کلمات حاجب اینها درست توجه نمیشه، نه اینکه چهار عنصره و که گفت لا تست عبارت که لا تستقر و نار هسو یستقر و فیه بله هوا ولل هوا هسو یستقر و فیه ما ولل ما هسو یستقر فیه الارض، دیدن که سه عنصر شدی که دیگر رو هم آوردن ولل مثلا ولل ما هسو یستقر و فیه الارض. خب این غلطه، اینها تصحیح های قیاسیه بله، پیش خود یه جوریه که همین که خواجه میفرماد از این شش قسم سه قسم در متن آورده. خب میخوای تصحیح بفرمایید عبارت رو شرح رو اینها رو بله، این از این کارها میشه خیلی در روایات شده، در کتابهای بله قوم شده، حتی در قرآن هم که شده بله که موسی رو عیسی کرده و خر موسی سعیقا گفت ایشون که چارپا نداشتن، حضرت عیسی داشته بود که سوار میشد و خر عیسی سعیقا. یا شغلت نا انبالونا گفت خدا که غلط نمی کنه پس چه درست نام مثل انبالونا. خب ول مزاوجات و بین الاناصر المتجاوره تکونو سبتتن، لکن نه شیخ اختصر منها علا سلاسه که هی سعود و نار من حیز الهوا یک و نزول الماء منه، ضمیرش رو به حیز هوا یعنی من حیز الهوا و صعود الهوا من حیز الماء و بقیه هبوط الارض من حیز الماء که نگفته، و صعود الماء من حیز الارض نگفته به هما ایزن ظاهرانه و هبوط الهوا من حیز النار و هو خفیه. خب حالا اینها که نگفته صعود الهوا من حیز الماء گفته شد و بقیه هبوط الارض من حیز الماء، این بقیه هبوط الارض من حیز الماء. حالا ما درباره زمین و آب بله هبوط الارض من حیز الماء این هم که خواجه می فرماد ظاهرون مثلا هبوط ارض از حیز ما، تجربه هم با ما اینطور رفتار میکنه. مثلا اگر کاسه ای پر از آب باشه و مقداری تراب خاک توی کاسه بریزیم، مثلا گلالود بشه رسوب کنه، میبینی که اون گل رسوب کرد تهنشین شد، که طبیعتاً طبیعت خاک اینه که هبوط از آب این تو. حالا میشه که به عکسش هم نقص کنیم، بگیم اگه یه کاسه ای رو پر از خاک کنیم آب بریزیم روش، میبینیم آب فرود میاد پایین میاد هبوط میکنه، اون نقص بشه اون هر این تو. یا بگیم نه چون آب سیاله و این خاک خلل و فرج داره، اون روانه بله روی روانیش بله اون خلل و فرج رو پر کرده که حاجب نداره، نه اینکه بخواد از مثلا خاک پایین بره اختزاش باشه که نقض نشه. خب و بقیه هبوط الارض من حیز الماء و صعود الماء من حیز الارض و هما ایزن ظاهران و هبوط الهوا من حیز النار. حالا هوا پایین تر از آتشه و هوا خفیون که نمیدونیم کدوم یک زبره کدوم یکی بله زیره بله فراز و نشیبشون رو، کدوم یک بر فرازه کدوم یک بر نشیبه. قوله و ذالک فی الاطراف ازهر، ذالک این متن قبلی کی بود آقا؟ ولی ذالک لا تستقرون نار نبو، لا تستقرون لا تستقرون حرف از لا تستقرون و ذالک یعنی عدم استقرار مستفاده از لا تستقر و ذالک یعنی عدم استقرار فی الاطراف از هر. حالا اینجا اطراف طرف نهایت پایان اطراف نهایات، اما اینجا اطراف جمع منطقیه عناصر چند طرف دارن؟ دو طرف. بله دو طرف، یکی ناره یکی عرضه. و این عدم استقرار در اطراف ازهره. میبینید که سنگی که مثلا قطعی از زمین که از زمین بریده شده در حیز هوا قرار گرفته، شتابان میخواد بیاد به سوی بر این طرف. و یا مثلا سبک خفیف چیزی آتش از بالا به این سو کشونده شده، میبینی شتابان داره میره به اون طرف. این در دو طرف عدم استقرار، یعنی عدم استقرار نار و عرض، بله روشن‌تره نسبت به هوا و آب. اقولو المیل طبیعی که از همون یستقیدو هست کردیم استفاده میشه، بله یزداد و شدتن به ازدیاد الجسم الى مکانه طبیعی قربن، ازدیاد قربن به ازدیاد الجسم الى مکانه طبیعی قربن و ذالکه لان المعاوقه مع ذالک ینتقص حجمن فینتقص معاوقتن و لذالکه یکونو طلب الامکنت طبیعیه و الحرب عن القریبه فی الاطراف ازهر. خب پیشتر که در باره میل صحبت فرمودید که مثلا سنگی که بالاست ای را به قوه قاصره تو فلاخن انداختیم، مثلا اینها ای را پرتش کردیم به بالا و حالا که داره برمیگرده بالاها حرکتش که از مکان خود طبیعی خود دوره، در حرکتش فتور داره، سستی داره. کلما بعوده کان مثلا افتر، بله سستیش بیشتره در حرکت. چرا بعوده سستیش بیشتره؟ برای اینکه این هوا حجابه، مثل اینکه اگر آب حجاب باشه و هرچی معاوق غلیظتر باشه. بله آب تا هوا، آب غلیظتره، میبینی که معاوق قویتره. خب حالا وقتی فاصله زیاد باشه این معاوق آکنده هست، پره، حجم زیاده و این باید که با اینها بجنگه، با این معاوق انباشته حجیم باید بجنگه تا بتونه که به مکان طبیعیش برسه. حالا وقتی که پایین تر که آمده معاوق قطرش کم میشه، بله سبک میشه. اینه که میبینی اون به طبیعتش خیلی سریع میاد پایین. دوره سسته، نزدیک که شده خیلی تنده و به شتاب حرکت میکنه. این جهتش که هرچه به مکان طبیعیش نزدیک میشه، کلم از داد غربا ازداد سرعتا. برای چه؟ برای اینکه اون معاوق انتقاص پیدا میکنه و او حریف میشه بر دشمن که حالا زودی رو دفعش میکنه، میرسه به کل خودش. این شبیه حالا تنظیر حرکت ارادی، تنظیر. بله خیلی بله دورادور. چطور در حرکت ارادی خیلی راه رفته، میخواست به جای به مقصدی برسه. این که راه آمده به مقصد نزدیک شده، میبایستی که الان سستر باشه. این همه راه اومده دیگه، خسته شده، اما حالا که میبینی به مقصد رسید، چه انسان چه حیوان، حالا سریعتر راه میره و تندتر، شتابش بیشتره به مقصد. که اون شعر علیه السلام رو ساختن که آتش وعده بحثشون شود نزدیک، آتش عشق تیزتر گرده. بله اون جنبه خواسته معنوی اینها ایجاب میکند، بدن رو تحریک میکنه، نیرو میده. بله از کرده تنظیر اینجا هم همینطور در طبیعت. المیل طبیعی از داد و شدتن به ازدیاد الجسم را مکان طبیعی قربن و ذالک لان المعاوقه مع ذالک هم ینتقص حجمن. اون آکندگیش و زخامتش و انباشتگیش کم میشه. فینتقص قهرن معاوقتن، دیگه عائق بوده باشه اون قدرت و سهولتش میشکنه و اون طبیعت میاد با این کارش میکنه. ولی ذالک برای این جهت انتقاص معاوق یکون و طلب امکنت طبیعیه و الحرب عن الغریبه فی الاطراف ازهر که تندتر پیش میده. تنبیه هم وقت شده.